دانشکده ادبیات، از اون امنیت خودت در میای، یک عالمه زخم میبینی و یک عالمه زخم ناسور میبینی که در طول تاریخ با خودت حملش کردی و قراره که جواب بدی بالاخره یه جایی که این زخم از کجا اومدن. بعد من فکر میکردم که باید برگردم توی تاریخ بخونم تا بفهمم که این زخم کی به وجود اومده. برگشتم تا مشروطه تاریخ خوندم، دیدم خیلی قدیمی تر از این حرف هست. برگشتم به صفویه، باز قدیمی تر بود و همین جستجو برای ریشه های این زخم بود که منو کشون به داستان های شاهنامه و اونجا بود که فهمیدم چرا میگن شاهنامه هویت ماه، چرا میگن شناسنامه ماست. من اگه بخوام بدونم که این زخم از کجا با خودم حمل میکنم، باید برگردم و فامیلم رو بشناسم، خانواده و خودم رو بشناسم. بعد میدونید تهشم اینه که تو وقتی که با شاهنامه آشنا میشی، اون وقته که تازه میفهمی شاهنامه نه حکایت اون نبردهای مردانه در کتاب درسیه و نه بیتهای بلند سخت خسته کننده ای که حفظش کنی که فقط جایزه بگیری آخرش. میبینی که شاهنامه نیاز امروز توه، دقیقا توی قرن 21 بعد برگردی شاهنامه بخونی که بفهمی چرا اینجایی و چرا اینجوری اینجایی.
و این متاسفانه اشتباه بزرگیه که ما به این ترتیب نخستین مواجهه بچه های خودمون رو با یه متنی مثل شاهنامه ترتیب میدیم و خب اونام خب طفلای معصوم در ذهنشون همین شکل میگیره دیگه. قرار نیست که مثلا ما اگه میخوایم بهشون بگیم که آقا شاهنامه فقط عرصه نبرد هاست، اونا بخوان بیان فکر کنن بگن نه در شاهنامه عرفان هم پیدا میشه، خب مطمئنا اونا هم همین چیزی که ما بهشون میدیم از ما میگیرن.
بله همینطور.
پس در واقع خانم دکتر فولادوند، بازگشت شما به شاهنامه یا به عبارتی در واقع علاقمندی شما به شاهنامه نتیجه یک جستجوی علت شناسانه و ریشه شناسانه است و شاید شما به هر حال ترجیح میدادین که در جای دیگه آرامش خودتون رو داشته باشین، ولی نیاز به شناخت این ریشه ها هیچ چاره‌ای برای آدم نمیذاره جز این که باید رفت دنبالش و با تمام این سختی هم به هر حال کار رو به پیش برد. اما نتیجه همه این اتفاقات باعث شده که شما نگاهتون به شاهنامه چه تفاوتی بکنه با در واقع نگاه معمولی که وجود داره.
بله شاید همینه جواب گرفتن برای سوالی که هست. من وقتی که با شاهنامه در واقع یه ذره آشناتر شدم، برگشتم شاهنامه رو خوندم، شگفت زده شدم از اینکه تا چه اندازه شاهنامه بازنمایی وضعیت و زندگی ماست، تا چه اندازه داره به ما میگه، راهمونو نشون میده که تو اگر از این راه بری قطعا به این نتیجه میرسی. حالا این نتیجه یا درسته یا غلطه و تو میتونی انتخاب کنی که اون راه رو یک بار دیگه بری یا یک بار دیگه نری یا راهتو عوض بکنی. مثلا توی داستان رستم و اسفندیار، خب وقتی که به من پیشنهاد شد که در مجموعه نامه نامبر که کانون پرورش فکری داشت چاپ میکرد یکی از داستانهای شاهنامه رو بازنویسی بکنم، به این فکر کردم که خب من داستان رستم اسفندیار رو خیلی دوست داشتم، همون داستانی که شما در آغازش هستین، در واقع ابتدای حضور اسفندیار و شروع داستانش، و فکر میکردم که آیا حرف تازه‌ای وجود داره وگرنه که این همه بازنویسی از داستان رستم و اسفندیار، این وسط من چی دارم که بهش اضافه بکنم. و وقتی که داستان رستم و اسفندیار رو میخوندم از این شگفت زده بودم که چطور این داستان از نظر من، از دیدگاه من، چون میدونید این داستان هم منشوری هستن، هر کسی برمیگرده بهش نگاه میکنه و از یک سمت منشور نوری رو میبینه، رنگی رو میبینه، طیفی رو میبینه و تعبیری میکنه ازش. میدیدم که داستان رستم اسفندیار چه تعبیرهایی ازش شده، مثلا اینکه داستان غروره، دو پهلوان مغرور که به خاطر غرور خودشون میزنن همدیگر رو میکشن. داستان نبرد دو پهلوانی که میخوان هر کدومشون قدرت به دست خودشون باشه. اما به زعم من داستان رستم و اسفندیار داستان آزادگی بود. یک زمانی هر کدوم از ما یادداشتی هم موقع ها نوشتن به اسم عقبه ای به نام اسفندیار، که خیال میکردم و میکنم که هر کدوم از ما یه زمانی یک جایی در زندگیمون با شاهزاده ای روبرو خواهیم شد که در یک دستش پیشنهاد قدرت و امنیت و در دست دیگرش پیشنهاد به بند کشیدن دستای شماست.
بله.
تو اگر که اون بند رو بر دستت بذاری، اون قدرت، اون ثروت و اون امنیت رو به دست خواهی آورد.
یعنی این دوراهی که رستم در اون
دوراهی که رستم درشه و دوراهی که تو حتی نمیتونی با مرگ ازش نجات پیدا کنی، کما اینکه رستم گفت اگه من بمیرم هم نمیتونم از این راه نجات پیدا کنم. سیمرغ بهش میگه که فرار کن، از این دوراهی فرار کن. من همیشه فکر میکنم رستم به عنوان یک قهرمان افسانه‌ای، به عنوان یک الگو، به عنوان یک سرنمون، اگر در مهمترین داستان اساطیری ایران انتخاب میکرد که فرار کنه. من و شما امروز در مقابل هر پیشنهادی آیا میتونستیم سرخم نکنیم؟ وقتی سرنمونمون فرار کرد یا سرخم کرد، رستم میایسته و نه بند به دستش قبول میکنه و نه اون امنیت رو میخواد و چه بهایی براش پرداخت میکنه.
و اتفاقا میدونه که اون بها چیه،
میدونه، و اون بها فقط از دست رفتن جانش نیست، نابودی خاندانش نیست، از دست رفتن حکومتش نیست. سیمرغ بهش میگه تو اگر که خون اسفندیار رو بریزی، حتی آرامش روانت رو از دست خواهی داد و روحت برای ابد سرگردان خواهد شد. رستم تنها پهلوانیه در تمام اساطیر که آزادگی رو انتخاب میکنه، حتی اگر به بهای نام جاودانش و به بهای آرامش روح جاودانش باشه. و دقیقا همین مضمونه که در اون بازنگاری من، بازنویسی من از این داستان حاکم بر داستان شده. اون کاری که کانون پرورش فکری چاپ کرده در واقع تفاوت شاید با بازنویسی های دیگه شاهنامه در این زاویه دید باشه.
باز هم به این کتاب برخواهیم گشت و در واقع درباره نوشته های دیگر شما هم که از داستان های ایرانی اقتباس شده صحبت خواهیم کرد در برنامه بعد، اما زمانمون برای این برنامه رو به اتمام. بسیار سپاسگزارم خانم دکتر فولادوند از تشریف فرمایی شما و گفتگوی با بنده.
منم خیلی خوشحال شدم، متشکرم از شما و دوستانی که میشنوند صدای ما رو. خداحافظی میکنم.
ممنونم، سلامت باشید. شنوندگان ارجمند رادیو فرهنگ، عزیزان همچنان با برنامه اسطوره‌های ایرانی در خدمت شما هستیم. بخش پایانی این برنامه رو تقدیم حضور شما می‌کنیم و اون در واقع نقالی یکی از هنرمندان کشورمون هست، یکی از در واقع شاهنامه خوانی یکی از اقوام ایرانی که تقدیم حضور شما خواهد شد.
کنم ایزد پای کرا که گویا و بینا کند خواهای کرا، به موری دهد مالش نر شیر، می کند پشه بر پیل جنگی دلیر. دلیری که بود نام او اشکبوس، همی برخروشید برسان کوس، بیامد که جویت از ایران نبرد، سر هم نبردن در آورد بگرد، خروشیده که این نام داران مرد، کدام از شما آیدن در نبرد؟ ز گردان ایران هم آورد خواست، ز جولان او از جهان گرد خواست. قلب سپندر آشفت توست، بزد از که آید بره اشکبوس. تو همتن بر آشفت با توس گفت، که رهام را جام با دست جفت. تو قلب سپر آو به آین بدار، من اکنون پیاده می کنم کار زار. یاد ندیدی که جنگ آورد، سر سرکشان زیر سنگ آورد. به شهر تو شیر و پلنگ و نهنگ، سوارن در آینده هرگز به جنگ. هم اکنون تو را ای نبرد سوار، پیاده بیاموزمت کارزار. پیاده مرازان فرستادتوست، که تا اسم بستانم از اشکبوست.
عزیزان، به این ترتیب به پایان این برنامه میرسیم. امیدوارم که از شنیدن ابیات شاهنامه و همچنین بخش های مختلف این برنامه بهره برده باشید و همچنان با ادامه داستان های شاهنامه فردوسی در برنامه های بعد با ما همراه باشید. خداوند گیتی پناه تو باد، زمین و زمان نیک خواه تو باد.
میشه با خورما پزونه، دیگه حالی به آدم نمیمونه. ولی همسر کار هم توی خونه، که ایران را دیاتور با همونه. به اون اسپلیتش پشتم گرمه، به باده خانکش پشتم گرمه. آغاز جشنواره فروش تابستانه اسپلیت های ایران رادیاتور، دمای نرمال 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
شیر سالم به علاوه موز، شیر موز آلیس. پیوند طبیعت و سلامتی، شیرموز آلیس، خوشطعم و طبیعی، شیرموز آلیس، آلیس برای خانواده.
خوبه بدونیم معاشرهای آلیس بدون مواد نگهدارنده مضر و در طعم‌های ساده، لیمو، هلو، قهوه، انار، گندم لیمو، استوایی و آناناس و در بسته‌بندی‌های پت، شیشه و قوطی تولید میشه. معاشرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم معاشرهای ساده و طعم‌دار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
ساعت خوب و خوشی رو برای شما شنوندگان فرهیخته شبکه فرهنگ آرزومندم. در ادامه برنامه ها در بخش دوم، در این فرصت نوبت میرسه به برنامه ساعت موسیقی که به مدت 28 دقیقه تقدیم شما میکنیم. موضوع این برنامه تاریخ موسیقی ایرانه. تقاضا میکنم که شنونده این برنامه باشید.
ساعت موسیقی
آغاز میکنیم با نام خداوند بخشنده مهربان. سلام همراهان خوب رادیو فرهنگ، امروز هم در کنار شما هستیم در ساعت موسیقی. اگر از علاقمندان به حوزه موسیقی و به ویژه تاریخ معاصر موسیقی کشورمون هستید، لطفاً در 30 دقیقه پیش رو با ما همراه باشید و روی موج FM ردیف 106 این برنامه رو بشنوید. در این برنامه هم جناب آقای علیرضا میرعلی نقی، مؤلف و پژوهشگر تاریخ موسیقی معاصر، کارشناس و مهمان ارجمند برنامه ما هستند. سلام عرض می‌کنم جناب میرعلی نقی، وقت شما بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و دوستان و دوستداران عزیز موسیقی ایرانی و تاریخ اون.
خیلی متشکرم. در برنامه‌های پیشین درباره روند فعالیت ارکستر گل‌ها و بعد از اون مهمترین رخدادهایی که در حوزه موسیقی در رادیو و تلویزیون و به طور کلی در جامعه رخداد صحبت کردین. در دوره ریاست 6 ساله جناب هوشنگ ابتهاج بر واحد موسیقی رادیو و تلویزیون ملی ایران فرمودید که یکی از مهمترین اتفاقاتی که افتاد به دلیل تغییر گفتمان سیاسی جامعه در اون سالها بازگشت به سنت در حوزه موسیقی بود. فکر می‌کنم امروز و این برنامه آخرین بخشی باشه که درباره رخدادهای دوره ریاست 6 ساله هوشنگ ابتهاج بر واحد موسیقی بشنویم، درسته؟
بله بله. چیزی که این وسط باید توضیح بدم و شاید هم نیاز به توضیح نداشته باشه، ولی فکر کنم الان نیاز داره که یه دفعه می‌کنن که آقای ابتهاج صرفا گردانده برنامه گل‌ها بوده. در حالی اینطور نیست. برنامه گل‌ها یه بخشی از برنامه‌های رادیو و بخش رادیو تلویزیون، حالا میتونیم بگیم، چون خب تلویزیون اصلا تولید موسیقی صرفا موسیقی نبود، تصویر بود و اصلا خب یک سازمانی داشت ذیل سازمانی
کلی متفاوت بود. اصلا
روی که متفاوت و خیلی هم به تصویر خب تکیه میشه. خب برای اولین بار از سال 37 بعد مردم موسیقی دانشون رو در تصویر دیدن، ولی برنامه‌های موسیقی تلویزیون انقدی نبود که تا سال 50 که ادغام شد رادیو.
بله.
و از سال 50-52 که اصلا تولید برنامه‌های موسیقی جدی شد. خب بخش عمدهش به خاطر اینکه مردم رو نگه دارن موسیقی پاپ بود، که اتفاقا سهم موسیقی پاپ سنگین اون موقع بیشتر بود و از یک سنت به اصطلاح جا سنگین تر و جا افتاده تری پیروی میکرد. یه بخش موسیقی کلاسیک غربی بود که واقعا برنامه خوبی بود. خب الان شاید این گفته مش ربطی به موسیقی ایرانی نشته باشه، اما واقعا موسیقی فاخر و فرهنگی کلاسیک غرب با آثار خب همه میدونیم دیگه، باخ و هاندل و موتسارت و بتون و برامس و غیره و زالک، ارکسترای مختلف، هم فیلمای ارکسترای مختلف اروپایی پخش میشد و هم ارکستر مجلسی رادیو تلویزیون ملی ایران که رهبرش آقای لوریس چکنواریان بودن و گاهی وقت افراد دیگه به عنوان رهبر میهمان اینا پخش میشه، که سهم عمده‌ای در آشنا کردن جوانها داشت با نوع به اصطلاح فاخر و فرهنگی موسیقی غربی.
موسیقی
رادیو آقای دکتر شاهین فرهد که هنوزم به هم دوره هم در دانشگاه و هم در رادیو فعال هستن، برنامه شناخت موسیقی کلاسیکو داشتن که همسنای من که در اون موقع تقریبا بچه بودن و سرگرمی دیگه غیر از رادیو نبود به صورت تمام وقتشون. ببینید تلویزیون دو تا شبکه بود و داشت گسترش هم پیدا میکرد، ولی تلویزیون دیدن نسل ما منظور به مراقبت دقیق والدین بود که اصلا ساعت پخش برنامه رو مشخص کنه که شما در چه ساعتی چه برنامه‌ای رو نگاه بکنید و چه ساعتی باید تلویزیون خاموش بشه و چه ساعتی مخصوص شما نیست دیگه. بزرگسالان اینه که سهم از رادیو بیشتر و برنامه، خب تلویزیون یه چیز سنگینی بود وسط حال خونه و اینا، یک آدابی داشت اصلا نشستن و دیدنش. ولی رادیو ببینید، خب تو دوره ما رادیوی جیبی برای اولین بار اومده بود از ژاپن، رادیوی ترانزیستوری اون موقع که خیلی نسبت به دوره خودش فرآیند تکنولوژیک پیشرفته‌ای به حساب اومد، یعنی داشتنش یه چیز خاصی بود که بعضی از بچه‌ها داشتن. خب میتونستیم واقعا برنامه رادیو رو تعقیب بکنیم. خب برنامه خیلی خوبی واقعا تولید میشد که یه بخشش واقعا مربوط به شناخت موسیقی بود، مثلا همین موسیقی کلاسیکو با آثار بزرگش و با بهترین اجرایی که دید صاحب و نظر دقیق آقای شاهین فرهد انتخاب میکرد آشنا شدیم. یک برنامه دیگه بود به نام ترانه‌ها و خاطره‌ها، آقای تهیه میکرد به نام محمد شوکت که من دیگه بعد از انقلاب اسمی از ایشون نشیدم. ترانه‌های خاطره انگیز دهه های گذشته عمدتاً دهه 30 و 40 پخش میکرد که برای ما خب خیلی که بچه بودیم و از بچگی داشتیم به نو جوانی راه پیدا میکردیم خب جالب و خب برای پدر و مادرها بزرگتر ما نوستالژیک بود و عمدتاً ترانه‌های دون برنامه ترانه و خاطره پخش میشد که دیگه توی رادیو به طور دائم پخش نمیشد مگر به عنوان تجدید خاطره، چون رادیو و تلویزیون مدام تولید موسیقی ترانه داشتن، یعنی هر هفته یکی دو تا سه تا چهار تا پنج تا آهنگ نو میومد و آهنگ سازان بسیار خوبی همکاری داشتن اون موقع که از اون که الانم تا همین سالهای اخیرم هم فعالیت داشتن. از زنده یاد استاد خرم میتونم نام ببرم و ببیجه اون آلبوم سگانه ای که سه تا کاست شد بعدها که آثار استاد همایون خرم بود با صدای گرم استاد نادر گلچین که شاید نه برای اولین بار ولی به طور بسیار استثنا رو شعر حافظ کار زیبا شده بود و به ویژه اون ترانه‌ای که آقای نادر گلچین خوندن از ساخته های استاد همایون خرم و با تنظیم مرحوم استاد مشتبه میرزاده که یوسف گمگشته باز آید بکن آن غم مخور، جزو خاطر انگیزترین اوناست. اگر داشته باشیم با هم گوش کنیم و
بله حتما در این فرصت این قطعه رو میشنویم و بعد با ادامه صحبت های شما در کنار مخاطبانمون خواهیم بود.
یوسف گم گشته باز آید بکن آن غم مخور، غم مخور، غم مخور. کلبه احزان شود روزی گلستان، غم مخور، غم مخور، غم مخور. Thank you.
دل ار سیل فنا بنیاد هستی برکند، ای دل ار سیل فنا بنیاد هستی برکند، تا تو را نوح از کشتی بان ز توفان غم مخور غم مخور غم مخور.
قطعه یوسف گمگشته را با صدای استاد نادر گلچین شنیدیم که از ساخته های زنده یاد استاد همایون خرم بود و حالا همچنان در کنار شما هستیم با ادامه برنامه ساعت موسیقی. بسیار خوب جناب میرعلی نقی، پربارتر شدن و تنوع بیشتر برنامه‌های موسیقایی در دوره ریاست و مدیریت 6 ساله هوشنگ ابتهاج در رادیو به ویژه یکی از مهمترین رخدادهایی بود که در این دوره اتفاق افتاد. حالا خواهش می‌کنم درباره بعد از اون برامون بگید.
ریاست 6 ساله ابتهاج که تمام شد تاقه با وقوع انقلاب سال 57 بود.
بله.
طبعا همه چیز تحت شعاع فعالیت های انقلابی و انقلابیون قرار گرفت و خود آقای ابتهاج هم با گروه عارف و گروه شیدایی در واقع مؤسسه فرهنگی و هنری چاوش به سرپرستی مرحوم محمدرضا لطفی که بعد از واقعه 17 شهریور به گفته خودشون استعفا داده بودن و از اون دستگاه اومده بودن بیرون.
بله.
و به طور مستقل کار میکردن. خب آقای ابتهاج به خاطر دوستی عمیق خارج از اون کادر اداری که با این گروه از موسیقیدان ها داشت و اینها به اصطلاح جزء حواریون ایشون بودن، دست به ساخت چند کلام برای سرودها زد که خب از اون بیشترینش که سپیده است که استاد لطفی انگشت ساختن ایران سرای امید.
بله.
و سرودهای دیگه که ولی دیگه از سال 57 بعد ایشون سمتی در رادیو تلویزیون نداشتن تا حالا و به حال رادیو تلویزیون مدیریت‌های مقطعی و کوتاه مدتی رو با افراد مختلفی تجربه کرد که خب من الان حضور ذهن ندارم نسبت به اونا و خب وضعیت موسیقی از اون حالت منسجم و نظاممند سابقش به کل خارج شده بود و کار به تصمیمات مقطعی کوتاه مدت و اجالتاً به قول خودشون همینشون گفتن این امر اجالتاً میگذشت و بعد از سال 58 هم که کلا اصلا معطوف شد به تولید سرود و آهنگ‌های انقلابی که خواست و نیاز جامعه بود و آقای ابتهاج از اون به بعد دیگه هیچ گونه پست سمت دولتی نداشتن، اما به هر حال ارتباطشون با موسیقی و موسیقی‌دان‌ها همیشه حفظ بود. بیشترین ارتباطشون هم با استاد محمدرضا لطفی بود که جناب لطفی در واقع خونیاگر خاصه و به حساب خلوت نشین محفل آقای ابتهاج بودن و متقابلا علاقه و اعتقاد بسیاری با آقای ابتهاج داشتن و این علاقه و اعتقاد عرض کردم متقابل بود و
ماله.
در خلوت خودشون حالا چه در ایران چه در آلمان چه در جایی که هم دیگر میدن منجر به خلق آثار خصوصی شد که حال و توای بداه پردازی و بداه خود توش موج میزنه و بیشتر ها شامل ساز تنهای آقای لطفی هست و شعرخوانی آقای ابتهاج که گاه حاویل لحظه های ناب جذابی هم هست، اینایی که شنیدن اذعان میکنن.
خیلی متشکرم.